فکر کنم که رفیقم زنبوری باشه، حتما در روی او گل شیشته. چقدر کلور شده. یعنی زنبوری اقدر چخ شده. گور گور باش که برم از دیزی ببینمش. بخیزم از روی شاخچه. گور 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 گور. ببخشی چکه شما از دور مثل رفیق ما بودین. شما رو به ایچه منظار آمدین آیو؟
کی هستی؟ داره چی هست؟
سلام. ببخشی من بیخی سلام از یادم رفت. من زاغیستم، یک زاغی که در این چمنزار زیبا زندگی میکنه. بگم خودت نه در اینجا آمدی؟
بله نبا بده.
چقدر خوب. خب بگو نامی چیست؟
اصلا زاغا پرادای خبرخور است. تو هم همین کسمی هستی؟
منظور تو ایست که من خبرچین هستم؟ نه ما در این چمنزار از این کارا اصلا نمی کنیم. خبرچینی از اون کارهاییست که باعث میشه دوستی ها از من بره. فامیدی؟ من فقط اگر لازم باشه و کدام ایوانی از من بخوای خبر را برشان نشت کنم، همین کارو میکنم. فامیدی؟
خب نگفتی نامه چی هست؟
خب تو بگو نامه چیست؟
من گل زبونی هستم.
چقدر جالب. من هم یک رفیق دارم که رقم خودت هست. البته شایدم تو رقم از او باشی. این فوبی که یک زنبور است. البته تو هم رقم زنبور استی. اما خب چی بگویم زنبور ریستی؟
من هم از که رستم گفتم که من گل زنبوری هستم. خب من شبیه زنبور هم هستم البته.
خب بگو که چی شد که تو به این چمنزار آمدی؟ سابقه اینجا بودی؟ چرا با تو هنوز خود تنا دیده بودم؟
تو چی که ساعت برسد بکنی؟ نه من دو برا آمده، یعنی داده برا شمال اینجا آورده. من از پیش دیگه دوستا و خانواده دور شده. یک ذره قصه دارم.
پریشان نباش، ما در این چمنزار میتونه بهترین دوست باشه. با هم میتونه تنهایی خودت پر کنیم. تو یک گل تالیدار بودی که با این چمنزار رسیدی.
چطور؟
خوب البته ما تا هنوز از این قسم گلا نداشتی با این چمنزار. نه میبینیم نه مشنا میشیم.
خیلی گل زنبوری در این چمنزار هست. چه عالی چه عالی عالی هست.
بله بسیار عالی، خیلی عالی.
البته برای من که چندان فرقی نمی کند چه اینجا چه هر جای دیگه.
خب اگه اجازت باشه با میرو و رویش خودتا و دیگه دوستایم در چمنزار تلاویتون. خوب است؟
خب بله برو بگو که با مهمان و البته صاحب جدیدی چمنزار است.
تو چیزی گفتی و نفهمیدم؟
نه اقامایی میرو تو با دیگران بگو یا نگوی مهم نیست.
خب چرا مهم است با دوستای بگم تا بیاین و به خود تبریک بگوین آمدنت حضورت. اینا بر ما مهم است.
چالی برو زودتر بگو تا ما بدارم که ما چه کسایی باید بجنگیم.
چی گفتی؟ گفتی بجنگی؟
بجنگیم؟
من درست شنیدو؟
من گفتم بجنگیم. نه من نگفتم. آشنا شو با دوستای جدیده دیشم از زارو دیده.
صحیح شد. بسیار خوب و بزودی پس بیایم. فعلا بابا رو خدا برفتم.
مرمات الله مانی.
دوسته ی قندم، قسمت اول شنیدین. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. به نظرتان یکم ای گل زنبوری مشکوک و مرموز نبود؟ ای گل زنبوری چه فکری داره به ای چمنزار؟ فردا هم شنونده ی ادامه ی نمایش داستانی ما باشین.
میبره از روشمون چطوره جشن و شور و شادی. ای ببینم عید اومد، عید اومد، عید اومد.
خب دوستای عزیز و مهربانم، امروز ما و صدر جان در کنار شما بودیم و امیدواریم که شما از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. در پایان یک بار دیگه آغاز دهه فجر و سال روز ولادت امام محمد تقی علیه السلام و همه شما تبریک میگم. خوش باشین و صحتمند تا فردا که باز میایم به خانه‌تان. خدا نگهدار.
با من خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. سال روز میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه و آغاز دهه فجر بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. روزا اوتون بایوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان با رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی در کابل دیدار کرد. در این دیدار روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با رؤسای نمایندگی های دیپلماتیک قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان رایزنی کرد. طبق این گزارش طرفین در مورد وضعیت افغانستان و همچنین سازماندهی همکاری های منطقوی بین کشورهای آسیای مرکزی گفتگو کردند. همچنین شرکت کنندگان در این جلسه بر اهمیت تعامل هماهنگ در کشور میزبان به منظور ارائه کمک به مردم افغانستان و سازماندهی اقدامات جمعی برای تامین امنیت منطقه تاکید کردند. بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان با هدف حفظ ارزش پول ملی یا افغانی 16 میلیون دلار دیگر به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان روز سه‌شنبه در توییت اعلام کرد 16 میلیون دلار دیگر امروز به خاطر تقویت ارزش پول افغانی وارد بازار خواهد کرد. بانک مرکزی افغانستان تاکنون 10 میلیون دلار را با هدف حفظ و ثبات ارزش پول ملی یا افغانی به بازار عرضه کرده است. این در حالی است که نرخ دلار در مقابل افغانی در چند روز گذشته در افغانستان افزایش یافته است. علاوه بر این بسته‌های کمکی 40 میلیون دلاری جامعه جهانی نیز در یک سال و نیم گذشته به طور مداوم به افغانستان فرستاده می‌شوند. نیروهای ویژه استخبارات ولایت ننگرهار یک تاجر را از چنگ آدمربایان آزاد کردند. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری در این زمینه آماده پخش است.
یک تاجر در ولایت ننگرهار از چنگ ربایندگان رها گردید. مسئولان می گوید 3 تن از آدمربایان نیز در پیوان به این رویداد بازداشت گردیده است. قریشی بدلون مدیر آژانس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید می گوید نیروهای ویژه اداره استخبارات این ولایت در مربوطات ولسوالی سرخرود یک تاجر را بوده شده را از چنگ ربایندگان رها نموده است. قریشی بدلون گفت ربایندگان قصد داشتند تا تاجر را بوده شده را به ولسوالی خوگیانی انتقال نماید. واجد بابوری تاجری را بوده شده میگوید زمانی که از منزلش راهی دفتر کارش بود در مربوطات ناحیه هفتم شهر جلال‌آباد 3 تن از افراد مسلح سوار در یک موتر جلب آن را گرفته و وی را در موتر با خود انداخته به سوی ولسوالی خوگیانی حرکت نمودند که در مربوطات ولسوالی سرخرود در مسیر راه از سوی موظفین اداره استخبارات از چنگ روبایندگان رها گردید.
حاجی محمد واجد بابوری بنوم در حاجی محمد نجیم زویم در ننگرهار ولایت در بابوریان ویسودین که هم ایو تن ننگرهار در تجاران وغده هم سار تنیم بج مکتب نو تن روان خپل شرکت تا در سرک سر تا چو رسیدو مسلح کسان راگ لی او زمان موتر مخت که ودری در زیخ کتا کرم زمان لاسیم و تاڑا بل موتر تا انتقال کرم ده دو سرکی سخرود نتیر شو خویانو طرف تا روانو چه دیو خویانو ورسوالی تا نرسیده ده اسلامی امارت ده استخبارات و مسئولین راغله او زید ظالمان د منګول نه خلاص کړم.
سه تن از دمروباین بازار شده که دو تن آنان باشندگان ولسوالی خوګیانی و یک تن دیگر آن باشنده ولسوالی سرخرود می باشد با جرمشان اعتراف نموده می گوید قصد داشتن تا فرد را بوده شده را به ولسوالی خوګیانی انتقال نماید.
اندکون محلی د خوګیانو ولسوالی وسودین که نن سهار دغه کس واجد بنوم اختلافولو که من سهار تنیم اتبا جیم تاکیب کو بیان دو سرکی سره موټر کې جګړو د عثمان د په استعمال کولو په واسطه بیا په لاره کې اسلامي ملت مې استخبارات مجاهدینو ونیولو ګیرې کړو سره د ملګرو.
زه شیر محمد خان د امیر محمد زوی د فیض محمد مسی د ننګرهار ولایت د سخرود ولسوالۍ د غوچکو د کلي اوسیدونکی دغه د واجد د نجیم زما ورته معلومات ورکړو دوی اختطاف که بس د امارت د استخباراتو مجاهدینو موږ ټول ونیولو.
زه نور محمد د پلار نوم یې والجان د نیکه نوم یې زیړګل د خوګیانو ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکی یم او نن ورځ اته بجې حاجي واجد چې د کوره راوتو موږ هلته ورته ولاړو د سرا د مرګلو او سړی د سراکه کې ګاډي نه و ګاډي کې هغه کو اختطاب کړلو او هلته چې د افغانستان اسلامي استخباراتو مجاهدینو موږ ونیولو.
عدم ربایی و سرقت های مسلحانه واقعیت است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی نیز مردم از آن نگران هستند و خواستار جلوگیری هر چه زودتر این رویدادها می باشند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران آشوب و تحریم را دروی یک سکه خواند و گفت دشمن از اقدامات دولت و ملت ایران در مسیر خونسازی تحریم ها عصبانی است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران شامگاه سه‌شنبه در هشتمین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارکه فجر اظهار کرد یکی از دلایل آشوب‌های اخیر در کشور این بود که دشمن فهمید تحریم‌هایش با اقدامات دولت مردان و ایستادگی مردم ایران بی اثر شده است. رئیسی افزایش صادرات نفت ایران، رشد 5% تولید، ایجاد قریب به 1,000,000 اشتغال و کاهش تورم با وجود تحریم ها را از دلایل عصبانیت دشمن از دولت و مردم ایران عنوان کرد. رئیس جمهوری اسلام ایران با بیان این که دشمن به دلیل رشد شاخص های اقتصادی کشور دست به توطئه زد تصریح کرد با اراده ملت و خدمتگزاری دولت و همچنین اتکا به ظرفیت‌های بسیاری که در ایران وجود دارد و حرکت در این مسیر روز به روز پرشتاب‌تر خواهد شد. رئیسی همچنین با اشاره به نقش پلتفرم‌ها با یا سکوهای خارجی در اغتشاشات اخیر ایران گفت با توجه به بسترسازی ناامنی در ایران توسط پلتفرم‌های خارجی محدودیت‌هایی برای فعالیت این پلتفرم‌ها در کشور ایجاد شد زیرا در هیچ کجای دنیا اجازه نمی‌دهند که یک پلتفرم خارجی بستر ناامنی و اغتشاش را ایجاد کند. رئیس جمهوری اسلام ایران با بیان این که اروپایی‌ها باید از استانداردهای دوگانه دست بردارند گفت بر اساس بررسی و اعلام مرکز ملی فضای مجازی و همچنین دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هر پلتفرم خارجی که بخواهد در ایران فعال شود طبیعتاً باید نسبت به عمل کردش پاسخگو باشد. و وزیر امور خارجه ایران در دیدار رئیس جمهوری موریتانی گفت ایران در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد و به ثبات و امنیت منطقه افریقا کمک می کند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه شب پس از دیدار محمد ولد غزوانی رئیس جمهوری موریتانی در نواکشوت در جمع خبرنگاران این دیدار و گفتگوها را بسیار سازنده عنوان کرد و افزود در این دیدار همچنین فرصتی فراهم شد تا در خصوص موضوعات متنوع دو جانبه منطقوی و بین المللی از نزدیک با دیدگاه های رئیس جمهور موریتانی آشنا شوم. امیر عبداللهیان با قدردانی از تلاش های سازنده و ارزشمند رئیس جمهوری موریتانی در پیگیری ابتکار عمل مبارزه با تروریسم و تقویت صلح و امنیت پایدار در صحرای غربی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران از ثبات و امنیت منطقه قاره آفریقا و نیز برای رسیدن به جهان امن و آرام حمایت می کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه وارد نواک شد، پایتخت موریتانی شد و مورد استقبال محمد سالم ولد مرزوق وزیر امور خارجه این کشور قرار گرفت. تشکر از همراهیتان. پایان این بخش خبری.
امام محمد تقی علیه السلام می فرمایند هر کس کار زشتی را تحسین و تأیید کند در آن شریک است. همراهان ارجمند، صبح چهارشنبه دعوت می کنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شوید.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی زبان، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از سخنور نام‌آور پارسی مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری سخن می‌گوییم و به بررسی زندگی، آثار و اندیشه او می‌پردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که امیر سعید الدوله ابو نجم مسعود سعد سلمان همدانی از شعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بود. وی که اصالتاً همدانی است، به دلیل خدمات دیوانی پدر در بین سالهای 425 تا 438 هجری قمری در لاهور چشم به جهان گشود. پدر و نیاکان مسعود از فضلا و دانشمندان عصر خود بودند. مسعود در لاهور و غزنین نزد استادان نامی علاوه بر علم و هنر، اصول رزم، سواری و تیراندازی را نیز فرا گرفت. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد از همان اوان جوانی وارد دربار غزنوی شد. وی به دستور سلطان ابراهیم ندیم پسر پادشاه سیف الدین محمود شد و با او به هندوستان رفت. مسعود سعد سلمان نزد سیف الدوله محمود از مرتبه بالایی برخوردار بود. اما این دوران با بدگویی حاسدان نزد شاه غزنه به پایان رسید و به دستور سلطان ابراهیم غزنوی به همراه شاهزاده سیف الدوله، ندیمان و نزدیکان او نیز زندانی شدند که مسعود سعد سلمان نیز از آن جمله بود. مسعود سعد سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانید. شعرهای این دوران مسعود سعد همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش است. مسعود سعد پس از آزادی دیگر به دنبال به دست آوردن پوست‌ها و مشاغل مهم دیوانی و حکومتی نبود، اما از دربار هم کنار نگرفت و تا پایان عمر به امور فرهنگی دربار همچون کتابداری کتابخانه بزرگ مسعود غزنوی پرداخت. مسعود سعد سلمان در سال 515 یا 516 هجری قمری به زن قوی در غزنین درگذشت. در اشعار مسعود سعد دو مضمون مدایح و حبسیات بیش از سایر مضامین تکرار شده و اشعار بسیاری را به خود اختصاص داده است. حبسیه که در برنامه گذشته نیز اندکی درباره آن سخن گفتیم، یکی از انواع شعر غنایی فارسی است که از احساس، عاطفه، انفعالات و هیجانات روحی شعر نشأت می‌گیرد و بیشتر اجزایش را شکایت و حسب حال که به آن بس و شکوا نیز میگویند تشکیل میدهد. حبسیه در واقع فغان و فریاد انسان ستم دیده است که در دل کوها یا سیاه چالها زندانی است. انسان مظلومی که در اثر سخنچینی و سعایت دیگران و یا اختلاف عقیده و مذهب و یا صحه نگذاشتن بر اعمال فرمان روایان خودکامه اسیر زنجیر و زندان شده اند. حبسیات یا ادبیات زندان ناله های دردآلود جانهای فریخته است که به اجبار از یار و دیار خود جدا و در حبس مانده اند و صادقانه احساس دلتنگی خود را به شکلهای متفاوتی از گله و شکایت، حسرت بر گذشته، غم غربت و درد دوری بیان کرده اند. در بین شاعران ایرانی کسانی هستند که مدت از عمر خود را به علل مختلف در زندان‌ها بسر برده اند و در وصف زندان و آلام و مصائبی که در آنجا متحمل شده اند اشعاری سروده اند. گاهی نیز به بررسی برخی از مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خود پرداخته اند که از آن جمله می توان از مسعود سعد سلمان، خاقانی شیروانی و ناصر خسرو یاد کرد. دوستان، به طور کلی می توان گفت که در حبسیه ها زبان، الفاظ، کلمات و فضای عمومی اشعار متفاوت است، اما عناصر و موضوعاتی که در اغلب حبسیه ها به کار رفته یکسان است. مسعود سعد سلمان نخستین شاعر حبسی سرای فارسی زبان است که زندگی سیاسی و اجتماعی وی او را به سوی سوق داد که مدت 18 سال از عمر گرانبهای خود را در زندانهای سو، دهک، نای و مرنج سپری کند و بتواند بدین طریق با بیان احوالات و احساسات خود در زندان و آنچه در این مدت بر او گذشته است یکی از انواع شعر را در حوزه ادبیات فارسی به وجود آورد. مسعود سعد تجربه های تلخ از ناخوشی های گوناگون زندگی در زندان را به شکل های متفاوت از گله و شکایت، حسرت بر گذشته، غم غربت و درد دوری از وطن و یار و دیار عنوان کرده است. این ویژگی ها در شعر مسعود سعد با نگاه به گذشته از بنمایه های اشعار خاطر انگیزی وی می باشد. خاطر انگیزی راه گریزی از سرگردانی زمان حال است که با تأسف و حسرت در گذشته همراه است. لذا با خاطرات دور و نزدیک پیوند عمیق دارد. خاطر انگیزی نوع احساس فراق تو ام با حسرت به گذشته است و زمانی دست می دهد که آدمی با گذشت زمان قدر چیزی را که در گذشته از آن برخوردار بوده بهتر شناخته باشد و بر محروم شدن از آن غبطه بخورد.
دردم از یار است و درمان نیزم، دل فدای او شد و جان نیزم، دوستان دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتم دوستان در پرده میگویم سخن، دوستان در پرده میگویم سخن، گفته خواهد شد به دستان میزن، هر دارم یک فروغ روی اوست، گفتم
خوبان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. همچنان دعوت میکنیم که با ما همراه باشید.
این که میگوین دام خوش عرضه هست، این که میگوین دام خوش عرضه هست، یار ما این دارد و یار
دوستان، از مسعود سعد سلمان و حبسیه های او سخن میگوییم، هرچند که حبس و زندان و انعکاس آنها در شعر ناخوشایند و برخلاف طبع لطیف انسانی است، اما از سوی دیگر این نوع اشعار باعث می شود که بتوان از خلال آنها ناگفته هایی را که یک انسان نمی تواند به صراحت آنها را بیان کند به دست آورد. علاوه بر آن می توان در این اشعار نابترین احساسات بشری را جستجو کرد و مورد واکاوی قرار داد. این نوع اشعار نابترین و حقیقی ترین احساسات آدمی را در واقعی ترین صورتهای آن نمایان می سازند و چون از اعماق وجود انسان سرچشمه می گیرند، به طبع تصویرگر ذاتی او هستند بارمانها و آرزوهای شاعر را که برای او در حصار زندانها دست نیافتنیست جلوگر می کنند. حبسیات مسعود سعد را می توان مصداق سخن استاد زرین کوب درباره شعر بی دروغ و شعر بی نقاب در نظر گرفت. این دست از اشعار مسعود سعد سلمان نابتر و بی نقابتر از همه اشعاری است که شاعر در حسب حال و برای دل خیش سروده است. در حبسیه ها مسعود از آغاز تا انجام از صاحبان زر و زور نام نبرده و از هیچ کس ستایش یا طلب بخشایش نکرده است. در این قصاید مسعود سعد از سختی های زندان، مهنت غربت، آلام و مصایب شبهای تیره زندان، دوری از فرزندان و بیگناهی خود سخنها گفته و چون در بیان این حالات و احساسات آنچه را می دیده و بر او می گذشته به نظم در آورده، سخنش فوق‌العاده تأثیرگذار و نافذ است و به همین دلیل است که این دسته از قصایدش در ادبیات فارسی بی‌نظیر است. کرد با من زمانه حمله به جنگ، چون مرا بسته دید میدان تنگ. رنج و غم را برای جان و دلم تیغ پولاد کرد و تیر خدنگ. آب اندوه ز دیده چندان رفت تا زد آیینه نشاطم زنگ. در جای جای حبسیات یادآوری خاطرات گذشته خیشان و عزیزان شاعر در تنهایی حبس یک به یک بر پرده ذهنی او نقش می بندد و کوهی از اندوه بر قلبش می نشاند و سیل عشق از دیده وی جاری می سازد. احساس دلتنگی و حسرت شاعر برای دوستان دیرینه در قلعه های بلند و دور از دسترس به حدی است که حتی خیال دوست هم دیگر به سراغ او نمی آید و تنها غم و محنت است که رفیق و همراهی او شده و او را در بر می گیرد. تصویرهایی که مسعود در این دسته از اشعار خود خلق کرده بسیار زیبا و بی پیرایه است و هر خواننده ای را با او همراه و همدل می کند. محنتم همچو دوستان عزیز، هر شب اندر کنار گیرد تنگ. مضامین همچون حسرت و تأسف بر از دست دادن عزیزان، حسرت بر زوال عمر و ترس از مرگ، حسرت بر دوران خوش گذشته، حسرت بر نعمت سلامتی، حس خوش آزادی، دوری از وطن و غم غربت در این دسته از اشعار مسعود سعد سلمان بیشترین بسامت را دارد. نتیجه آن که غلیان این احساسات در وجود مسعود سعد که حاصل تحمل 18 سال زندان است موجب انزوا طلبی و مرگ اندیشی او شد. در اشعار او میتوان دید که از جستجو و کنکاش خسته شده و دیگر غمگسار و آشنایی نمیبیند. کس نیابم که غمگسار بود، کس نبینم که آشنا باشد. و همچنین انزوا طلبی و گوشه گیری او را به جای می رساند که کاسه صبرش لبریز می شود و از غم روزگار و شرایط بد زندگی به سطوح می آید و پایان زندگی را طلب می کند و به مرگ می اندیشد. در چنین رنج ها به حق خدای که به جان مرگ را خریدارم. خوبان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. امیدوار هستیم که برنامه امروز هم مورد پسندتان قرار گرفته باشد. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سید سعید موسوی صدا بردار محترم برنامه با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
شنوندگان عزیز، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. قبل از هر چیزی، سال روز میلاد با سعادت نهمین امام معصوم امام جواد علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارستم حالتان خوب و جانتان جور باشد. امروز در خدمتتان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات مهم و حساسیت زا، یعنی راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا با توجه به تخصصشان در رابطه با دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات و مریضی های قلب و عروق با هم گفتگو داشته باشیم. چون می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه علتها و دلایل مختلفی داشته باشد، اما مهمترین و حساسترین علتها و دلایل درد به خاطر مشکلات قلبی و تنگ شدن عروق یا رگهای قلب است که خوب می تانه بسیار جدی و مهم باشد، بسیار پر خطر و های ریسک باشد و اگر به موقع بدرستی تشخیص داده نشود، رسیدگی نشود، عواقب غیر قابل جبران به دنبال خودش دارد. برای همین امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا در مورد شناختن دردهای قلبی و دردهای به خاطر قلب و عروق در قفسه سینه با هم صحبت بکنیم. شما عزیزانم انشالله که همچنین مشکلاتی را هیچ وقت نداشته باشین، اما جهت آگاهی ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3000
800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب ناطقی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار تشکر از رابطه و از اینکه فرصت دادین ما در خدمتتان باشیم.
منم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
دکتر صاحب، در ابتدا با توجه به مهم بودن و حساسیت مردم نسبت به دردهای بخاطر مشکلات قلبی و عروقی، خواهش میکنیم یک توضیحاتی راجع به دردهای قفسه سینه بخاطر قلب و مشکلات عروقی قلبی برای ما بدین. چون میدانیم که بسیاری وقتا دردها و مشکلات قفسه صدری میتونه بخاطر قلب باشه یا علتهای دیگه. واقعا این دردها چه وقت نیازمند چک کردن و پیگیری هستن که چون اگر بخاطر قلب باشه میتونه بسیار جدی و عواقب خاصی را داشته باشه؟ در این زمینه اگر توضیح بدیم که ما چه وقتایی باید شک به دردهای قلبی داشته باشیم، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، یک سری ریسک فاکتورهای وجود داره که اگر اون ریسک فاکتورها وجود داشته باشن، مسائل قلبی بیشتر مطرح میشه. مثل چی؟ مثل ابتلا به بیماری دیابت یا همون قند خون، مثل فشار خون بالا، مثل کسی که سیگار مصرف میکنه.
بله.
یک ریسک فاکتور مهم یا همون عامل خطر مهم دیگه برای بیماری های قلبی عروقی یا بیماری های ایسکمیک قلب، سابقه فامیلی مثبت است. یعنی ما در یک خانم 30 ساله خیلی به فکر درگیری عروق کرونر و سکته قلبی نیستیم، مگر اینکه بیمار فردی باشه که مثلا همزمان هم دیابت داشته باشد و هم یک سابقه خانوادگی به شدت مثبت قلبی برای سکته قلبی و اینجور مسائل داشته باشه.
دکتر صاحب، در رابطه با این عوامل خطر و فاکتورهایی که باید برای شک به دردهای قلبی مد نظر باشه، آیا مسئله سن و عمر هم نقش داره؟
بله، سن نقش بارزی داره در بیماری‌های قلبی عروقی. به این ترتیب که شما فرض بفرمایید که ما در یک خانم مثلا زیر 40 سال، زیر 35 سال، خیلی انتظار مسائل قلبی عروقی به معنای اینکه سکته قلبی داشته باشن رو نداریم.
بله.
حالا من اول یه توضیح بدم، اینکه ما در طی این برنامه در مورد بیماری‌های قلبی عروقی داریم صحبت می‌کنیم، چون موضوع برنامه دردهای قلبی عروقی هست، ذهن اون مسائل عروق کرونر قلب که خون رسانی کننده به قلب هستن و در صورت انسداد باعث سکته قلبی میشوند رو مد نظر داریم. چون به هر حال بیماری‌های مادرزادی قلبی ما داریم که خب از در واقع همون ابتدا که نوزاد به دنیا میاد همراه بیمار هست. این جلسه خیلی راجع به اونها الان نمیخوایم صحبت بکنیم.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که التهاب عضلات قلب هست به نام میوکاردیت، که حالا اون یه داستان دیگه ای هست، باعث کاهش پمپاژ قلب میشه و در هر سنی ممکنه که فرد بهش مبتلا بشه. الان بیشتر با توجه به اینکه میگم موضوع برنامه در مورد دردهای قلبی هست، هدفم این هستش که در مورد بیماری‌های ایسکمیک قلب، یعنی بیماری‌هایی که یا علائمی که در واقع برمیگرده به اون درگیری عروق کرونر که مردم ازش به عنوان سکته قلبی یاد میکنن، صحبت کنم.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین که سن و عمر آدم‌ها نقش داره در پرخطر بودن دردهای قفسه سینه، و عمر و سن بالاتر و کلانسالی خب احتمال و امکان خطر مشکلات قلبی را زیادتر میکنه. اما اگر یک نفری که عمرش کمه، جوان است، ما زیاد احساس خطر نمیکنیم. این در حالی است که در سالهای آخر به کرات، یعنی زیاد توسط مجامع علمی و تخصصی گفته شده که به هر حال سن سکته های قلبی و حملات شدید قلب پایین آمده، یعنی افراد با عمر کم و در جوانی هم دچار مشکلات قلبی و سکته های قلبی میشن. حالا این سن و عمر خطر حدوداً چقدر پایین آمده؟ میتونین در این رابطه یک حدودی را مشخص بکنین؟
معمولاً به خصوص در جنس مذکر در آقایان 40 سال رو مد نظر داشتیم، اما الان خیلی دقیق نمیتونیم سن دقیقی رو مشخص کنیم، بگیم نه مثلا 35، 37، 40 یا 30 هست. علل خصوص که متاسفانه استفاده از داروهای غیر مجاز، دارو که چه اسمش، مواد مخدر مثل شیشه، گل، چی اینا که الان محرک ها، آمفتامین ها، باعث عرضم به حضور شما که انسداد عروق در سن خیلی پایین میشه. و آلودگی هوا به همین ترتیب باعث شده که سن بیاد پایین‌تر و لایف استایل یا همون سبک زندگی ماشینی ما و غیر سالم ما و ناسالم ما باعث شده که این سن بروز بیماری‌های قلبی و عروقی واضحا بیاد پایین‌تر.
بله.
و این دیگه فرد به فرد فرق میکنه دیگه. یکی به اصطلاح سابقه فامیلی مثبت داره، سیگار هم می‌کشه، در کنارش دیابت هم داره. ما اینو تو 27-28 سالگی هم اگر سکته بکنه تعجب نمی‌کنیم. اما کسی که اینها رو نداره، یک فعالیت حداقلی داره، یک ریس فاکتور مهمی تو وجود نداره براش و سبک زندگیش هم نسبتاً سالم هست، واقعا انتظار نداریم حتی تو 70 سالگی هم بخواد مبتلا به سکته قلبی و بیماری‌های عروق کرونر قلب بشه.
دکتر صاحب ناطقی، با توجه به خطر و مشکل، آیا کدام روش و اقدام آزمایشگاهی یا تست لابراتواری وجود داره که قبل از اینکه رگهای قلب حد اکثر مسدود و بسته شوه با امی تست و بررسی آزمایشگاهی تشخیص داده شوه و مراقبت ها و اقدامات لازم صورت بگیره؟
عرضم به حضورتون روش آزمایشگاهی به اون معنا وجود نداره، یعنی اینکه مگر اینکه فرد دچار سکته قلبی شده باشه، چون بعضی از سکته‌های قلبی با تغییر در نوار قلب همراهی ندارن. یعنی بیمار مراجعه میکنه به اورژانس به پزشک، میگه آره سینم درد میکنه، نواری ازش میگیرن، اون تغییراتی که مؤید سکته قلبی هست رو در نوار قلب نمیبینیم. در اون افراد یک سری آزمایشات هست چک میکنن که اون آزمایشات اگر مثبت باشه، به اصطلاح آنزیم‌های قلبی اگر مثبت باشن، اونجا سکته قلبی تایید میشه. اون تو که بحث سکته قلبیه، این نیستش که یک روش آزمایشگاهی پیشگیرانه یا قربال گرایانه وجود داشته باشه که ما با دادن اون آزمایش بتونیم خودمون رو قربال کنیم و اگر نرمال بود خیالمون آسوده بشه که بله ما هیچ مشکل قلبی نداریم و نیاز به مراجعه پزشک و اینجور برنامه‌ها نیست. اگر فردی به هر دلیل دچار درد قفسه سینه بشه، که این درد اینا که دارم عرض میکنم خدمتون ویژگی‌های یک درد قلبی استاندارد هست، دردی هستش که در پشت جناق قفسه سینه هست و در یک نقطه نیست، در یک ناحیه است، در یک منطقه هست. دقیقا تو کتاب می‌نویسه با مثلا نوک انگشت اگر دردشو نشون داد، این درد قلبی نیست، معمولا با کف دست یا با مشت نشون میدن محل درد رو.
بله.
این درد که با فعالیت تشدید بشود و با استراحت کمتر یا تخفیف پیدا کند کمتر بشود، این دردها دردهای قلبی محسوب میشند. دردهای دیگه‌ای هم میتونن دردهای قلبی باشن که حالا در سیر برنامه من خدمتتون عرض میکنم، اما دیگه خیلی دیگه تابلودار و تیپیکش همین هستش که عرض کردم، دردی که با فعالیت بیشتر میشه و با استراحت کمتر میشه و در قفسه سینه است، به ویژه در پشت جناق قفسه سینه. این درد ممکنه به صورت سوزشی باشه، ممکنه به صورت احساس فشار باشه، بیمار میگه من احساس میکنم یه تخت سنگی رو قفسه سینه‌ام هست، ولی معمولا دردها میتونن حالا به دست چپ یا دست راست، حالا اینو در ادامه در انتهای برنامه میگم، دردهای دیگه به پشت اینا انتشار داشته باشن، ولی مهم اون چه که خیلی توش مهمه این هستش که این درد با فعالیت مثل سربالایی رفتن، مثل دویدن افزایش پیدا میکنه. حالا اگر کسی یک شبیه به این دردها رو گاه به گاه هم داشته باشه، به پزشک مراجعه میکنه. پزشک برای اینکه ارزیابی بکنه میتونه تست‌هایی مثل تست ورزش از بیمار چک بکنه و با توجه به تغییراتی که در نوار قلب بیمار در طی تست ورزش ایجاد میشه متوجه بشه که بله احتمال گرفتگی این رگ بالاست، که معمولا اگر چون این اتفاق بیفته این رگ دیگه بیش از 70% تنگه.
بله.
و اینجا دیگه جیوگرافی انجام بشه که این شک ما به یقین تبدیل بشه که آیا بالای 70% هست یا نیست. اگه بالای 70% باشه که براشون استنت تعبیه میشه، فنر میذارن اصطلاحاً و اون رگ باز میشه، و چنانچه زیر 70% هم باشه که درمان دارویی میدن که اون تنگی هایی که وجود داره احتمالاً پیشرفت نکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. استراحت میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمت چی بخش را آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به حال یکی از نگرانی های همه مردم وجود بیماری های قلبی است، چون میدونیم که بیماری قلبی متاسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش میتونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار میندازه، برای این با نشانگانش میتونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه ها که همه به ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی ها رو به خصوص هستتا اینا رو اگه با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه میگیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه براش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونیم تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه، اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری قلبی عبارت است از یکی جنس مرد، بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار، مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن، مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده، بعد از معاینات کاملی که انجام میشه معمولا با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان و ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد رضا محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد عوامل پرخطر و ریسک فاکتورهای قلبی و دردهای قلبی گفتند و ای که تست و کدام آزمایش خاص آزمایشگاهی و لابراتواری نداریم که قبل از مشکلاتی که برای قلب جدی شوه ما بتانیم زود او را تشخیص بدیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی افراد هستند که با نفس کشیدن بلند یا دراز و عمیق سینیشان درد میگیره و وقتی نفس پایان پیدا میکنه، یعنی بعد از ختم نفس کشیدن، امی درد رفع میشه. آیا این درد قلبی میتونه باشه؟
بله، ببینید، این یکی از شایع‌ترین شکایت‌هایی هستش که باعث میشه که بیمار، یعنی مردم به عنوان بیمار به پزشک مراجعه کنند. ببینید، این دردها رو اصطلاحاً ما بهش میگیم دردهای پلورتیک. حالا معنیش چی هست؟ ببینید، پرده‌هایی دور قلب و ریه قرار داره که اینها در واقع دولایه هستن و در بینشون یک مایع لزج خیلی به اصطلاح کمی اندکی وجود داره که یه حالت هیدرولیک رو در واقع برای اعضایی مثل ریه و قلب، مثل کبد نیستن که استاتیک و ثابت باشن، داینامیکن، در حال حرکتن. در هر دقیقه قلب میخواد بالاخره 60 تا 100 تا بزنه، ریه هم میخواد 12 تا 20 تا مثلا جابجا بشه، تنفس بکنه دیگه، دم و بازن. لذا اینا بر رو هم راحت روی همدیگه بلغزن و این دوتا پرده و اون مایعی که بینشون هست تسهیل کننده این حرکات هستن. حالا وقتی که من و شما دچار یک سرماخوردگی میشیم، گاهی حتی سرما هم نمیخوریم، یک عفونت ویروسی بهش مبتلا میشیم و بعدش هم خود به خود خوب میشیم، مثلا شاید خیلی موقع متوجه اومدن و رفتنش هم نشیم، باعث التهاب این پرده ها میشن. این دردها بهش میگیم دردهای پلورتیک که معمولا دردهای تیزی هستن، دردهای تیز و سوزشی هستن.
بله،
که فرد وقتی نفس عمیق میکشه، چون باعث حرکت این پرده ها روی هم و مالش اینها به هم دیگه میشه، باعث ایجاد درد میشه، به نحوی که بیمار میگه که من اگر اینکه نفس عمیق بکشم درد پیدا میکنم، لذا ناچار میشم که تا چند دقیقه نفس های سطحی و آرام بکشم تا یواش یواش این درد چی بشه، مرتفع بشه. اینا پلورتیک هستن. اینها رو اگر اینکه ما کاری هم به کارشون نداشته باشیم، غالبا خود به خود خوب میشن.
بله،
اما درصد کمی هم هستند که اینها هم ممکنه که مزمن بشن، اصطلاحا کهنه بشن و هی مکرر ما رو اذیت بکنن، که در این صورت بعد داروهای ضد التهابی مثل انسید، مثل جلوفن و ایبوپروفن با یک دوز خاص، نه این دوزی که مردم به عنوان مسکن مثلا هر وقت درد دارن یه دونه میندازن، این رو حالا باید برن به پزشک مراجعه کنن، براشون تجویز بکنه که در واقع اون مشکل برطرف بشه و مزمن و کهنه نشه، اما به طور کلی چیز خطرناکی نیست.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. کلن پس